ایش بود که با من رفاقت میکرد.
بیاید بریم دیگه.
کجا؟ اومدید حرف بشنوید دیگه. خب بشنوید.
اومده بودیم تو رو بشناسیم که شناختیم.
یاور بابا ترکیو که نشون میکرد آدم میفرستادم دنبالش، میآوردیمش تو پاسگاه، دل سیر میزدیمش، بعدم ازش جریمه نقدی میگرفتیم و بین خودمون تقسیم میکردیم.
چقدر پست بودی تو مرد.
بعدشو بشنوید تیمور همه یه پولشو تو خواب بازی میباخت.
تو یکی هر بلایی سرت اومده حقت بود.
شما هم یه مش خرابکار بودید که خودتونم نمیدونستین چی میخواد.
ما میفهمیدیم چی کار میکنیم، شما نمیدونستین چی میخواین.
فقط ریخته بودید تو خیابون. چرا؟ چون بازیچه کمونیستا شده بودید.
این نظر توه.
شما تا زور بالا سرتون نباشه آدم نمیشی.
با همین افکار خودتونو به فنا دادیم.
آدم ها همه دوست دارن سروری کنن، یکی مدل من رفتار میکنه، یکی مثل بابای تو.
تو خودتو با پدر من یکی میکنی؟
نه من بالاترم.
اه؟ تویی که با کتک زدن مردم و تحقیر کردنشون سروری میکردی؟
پدر تو هم وقتی پول میذاش کف دست رعیت تحقیرشون میکرد.
پس با این حرفا بود که تیمور رو دیوونه کرده بودی؟
اون که از اول دیوونه بود. ای به مادرزادیشو کردن من ننداز.
تو کاری کرده بودی که از حاجی متنفر بشه.
همه یه کمک کردن ها و دست به خیر بودناش ادا بود.
تو نمیتونستی ببینی.
بیاید بریم بابا، ما خیلی بابا خیلی مجوبه.
بریم یا ورشان بریم.
آله بیاید بریم.
بیا پسر بیا.
یه دقیقه سب کن بذار یه چیزی بگم بعد بریم. ننه
بردازه کافی هرس خوردی ننه بحثت دیگه.
نمیخوام تو دلم ببینی.
نگاه چه فیلم هندی را انداختن مادر و پسر نخاله.
داشتم میمدن اینجا بکشم.
چه غلط ها.
ولی تو حتی لیاقت مریم نداری.
جون من
بمون تو همین نکبت خودت.
فیلسوف شدی، گنده گنده حرف میزنی.
تو همین نکبت بمون، همین جام بپوس.
مریم خانوم برای من نذر کرده خوب بشم بریم پابوس امام رضا و نذری ببریم.
قبول باشه.
حالم که بهتر شد اصرار کرد بریم، ولی دکترم اجازه نداد، گفت هنوز برای سفر زوده.
ایشالله بهتر میشین و میرین عمو جون.
خانوها رو خواهد تو خوب میشنسی. وقتی یه فکری به سرشون خطور میکنه
باید عمل کنن.
هیچی دیگه. سه تا جاری دست به دست هم دادن و رفتن مشهد.
سلامتی ایشالله تا باشه زیارت باشه.
اگه میدونستیم خانه مریم اینا نیستن نمیمدیم، میذاشتیم برای یه فرصت دیگه.
بله ای کاش اونا را هم میدیدیم، دلمون براشون تنگ شده.
بازم بیان، مگه چی میشه؟ خونه یه عموتونه.
البته.
خب علی رضا جان.
جانم هم.
خوشحالم که میبینم مشکیتون رو در آوردید.
زحمت شما بودم اونجا.
اصل نیت اومدن ما همین بود که ببینید ما رخت مشکیمون رو در آوردیم.
زنده باشید، زنده باشید. خدا بیامرزه داداشو زن داداش عزیزم.
خدا رحمتشون کنه. قواره پارچه هایی که زحمت کشیده بودین و فرستاده بودین خاله اختر برامون دوختن.
بله.
دستشون درد نکنه.
باری نکردم، وظیفه بود.
اختیار دارین، ما هم پوشیدیم و اومدیم تا الان ببینیم.
اختر خانوم خیاط حاذقی هستن، من وصفشونو خیلی شنیدم.
سلامت باشین.
من بعدن یادم افتاد که با مادرم میرفتیم پیش خاله.
من برای شما دوتا خواهر لباس یاد دوختم.
ای روزگار دیگه.
این آقا یاور ما چرا اینقدر ساکته؟
من کوچیک شما.
کوچیکتونه.
دست ماشینو چی کار کردی؟
چند تا قصه عقب افتاده دارم که نگرانم کرده یکم.
درست میشه، نگران نباش.
سال 42 این آقا یاور ما که بغل موهاش سفید شده یه ذره بچه.
سال 42 کجا؟ سال 85 کجا؟ الان سال 85. زمان گذشته.
عجیبه، من از اون روزا هیچی یادم نمیاد.
خیلی ها قبل 5 سالگیشون رو یادشون نمیاد،
به خصوص اگه درباره‌اش صحبت نشه.
بله درسته.
آخه چیز افتخارآمیزی نبود که بخوام درباره‌اش حرفم بزنم.
افتخارآمیز بود آبشی.
داداش برا من تعریف کرده.
واسدادن تو در برابر اسکندری و فراری دادن خودتو یاور یه کار قهرمانانه بوده.
چی بگم والا،
ما کنجکاو شدیم.
اتفاقا باید درباره این رفتارای قهرمانانه زیاد صحبت بشه.
یادش میفتم تنم میلرزه.
حرکتی که تو نشون دهی کمتر از حرکتت امیم و بقیه نبوده.
چی کار کردی ننه؟
همه چی موازی هم اتفاق افتاده. ماها به نفوذ بیشتر آمریکا در ایران معترض بودیم.
من همیشه به دانش آموزان میگم ما چون تاریخ و تمدن داشتیم و زمانی کشور با نفوذی در جهان بودیم هیچ وقت دوست نداشتیم آقا بالا سر داشته باشیم.
انقلاب سفید و نقشه استعمار رو توطئه اونا میدونستیم.
من اصلا هیچ وقت به این ماجراها اهمیت ندادم. نگو بخشی از زندگی من به این ماجراها گره خورده. کاش درس خونده بودم.
یاور جان.
جان.
تاریخ رو باید خوند. حتی شده به صورت مطالعه آزاد.
من کتاب تاریخ زیاد دارم. اگه دوست داشته باشین میتونین بخونینشون.
دست شما درد نکنه آبجی.
به رسمیت شناختن دولت اسرائیل توسط حکومت همه رو عصبانی کرده بود. مردم دنبال بهونه بودن برای اعتراض.
من اینو یادمه. مراجع درباره نخریدن جنس اسرائیلی فتوا میدادن. ما نمیخریدیم.
این فتوا به شما میرسی؟
پیش نماز مسجد روستامون از فتواها میگفت.
عجب شبکه اطلاع رسانی داشتن.
آره بابا میگفت شبکه های اطلاع رسانی نفوذ علما روی قشر عظیمی از مردم بود.
جالبه.
من یه زن بی‌سواد روستایی بودم، از اونایی که فکر میکردم شاه سایه خداست.
چه حرفیه میزنی نه؟
واقعیته. نه به چیزی اعتراض داشتم، نه این چیزایی رو که آقا امین میگن میفهمیدم.
پس چرا سال 57 تو تظاهرات رفتی؟
من ظلمی که در حق خودم شده بود فرار کرده بودم.
ظلم یه آدم در حق تو بود به شاه چه ربطی داشت؟
داشت. همه میگفتن رئیس ژاندارمری جانشین شاهه.
اسکندری خودشم همین ادعا رو داشت؟
وقتی اون به من ستم میکرد انگار خود شاه به من ستم کرده بود.
برام از اون روزا تعریف میکرد، میگفت دستش چقدر باز بوده.
من کاری به کار کسی نداشتم، داشتم زندگی خودم رو میکردم.
نامرد عوضی.
اون روزی که پدرت تو خونه خودش قلتی، من تو رو برداشتم فرار کردم اومدم تهران.
من کجا بودم؟
فاصله داشتی، داشتی با یه روباه که سربازا انداخته بودنش تو تله بازی میکردی.
انگار یه چیزایی تای ذهنم هست، یه روباه یادم میاد.
حتی با نستدن جنازه شوهرم رو دفن کنن، حتی نتونستم سر قبری سجه بزنم.
جنازه رو ول کردی فرار کردی؟ نه
وحشت کرده بودم، میخواستم تو رو نجات بدم، میترسیدم به چنگ اسکندری بیفتی.
برای زن تنهای بی سواد روستایی چقدر پر مخاطره بوده.
برای الانشم سخته، چه برسه به اون موقع.
میدونستم که داعتی ها از شنیدن خبر کشته شدن تیمور به دست اسکندری خوشحال میشن.
نمیدونم، نمیتونم پدرم رو سرزنش کنم چون خودم هم فریب اسکندری رو خوردم.
خب دیگه برای امروز خاطرات بسته، بیایید درباره آینده صحبت کنیم.
وای ببخشید حاجی، پیش مریض نباید اینقدر نشست حرف زد.
اتفاقا خوب کردید همگی با هم اومدید، چون با هاتون کار داشتم.
خیر باشه عمو.
علی رضا
جانم،
وصیت‌نامه حاجی رو باز کردید و خوندید، درسته؟
بله، به نیابت از شما عمو امینم بودم.
امین به هم گفت منتها وصیت‌نامه حاجی یه متمم داره که پیش منه.
چی هست؟ ما سراپا گوشیم.
حاجی یه مبلغی رو پیش من به امانت گذاشته.
به چه منظور عمو جون؟
هزینه سفر حج برای اختر خانوم.
خدا خدا،
گویاب اختر خانوم به مادرتون گفته بوده که آرزو داره بره زیارت خانه خدا.
خدا رحمتش کنه، چه زن نازنینی بود.
درست آبجی؟
بله بله،
در واقع این وصیت مادرتونه.
ما حرفی نداریم عمو جون، مبارکتون باشه اختر خانوم.
منم برای این که اختر خانوم تنها نباشه یه مبلغی میذارم روش تا یاورم مادرشو همراهی کنه.
خجالت زدمون کردی حاجی، خیلی ممنونم. خدا بیا مرزه حاج آقا زرگرا. خواهرا برادر حلالم کنید.
حلال خوشت باشه داداش.
همه ما یه دنیای خیالی داریم، گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
داگیره بسته، نوشته و تنظیم برای رادیو از غلام رضا قاسمیان. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: امیر جوشغانی، محمد یگانه، مجید حمزه، شمسی صادقی، امیر فرهانیا، مجید سهرابی. کارگردان: ژاله علو. گوینده: فریبا طاهری. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: شهلا نیساری. قسمت پنجم.
با نام و یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. در قسمت‌های گذشته شنیدید که عظیم مرد جوان و متأهلی بود که با دوستان نچندان قابل اطمینانی مراوده داشت. او پس از بحث و دعوایی با همسرش با دوستی به نام مالک در قهوه‌خانه‌ای ملاقات می‌کند. از این که می‌خواهد یک شبه به تمام رویاها و خواسته‌هایش برسد، تصمیم دارد با مالک در یک معامله قاچاق او را همراهی کند. از طرفی برادر عظیم متوجه کارهای او شده و برخورد سرد آنها در انتها به درگیریشان منجر می شود. او برمی گردد پیش مالک تا آن معامله را به انجام برساند. اما همه چیز آنطور که باید پیش نمی رود و عظیم توسط پلیس دستگیر می شود. او به 30 سال زندان محکوم می شود و همسرش نیز از او طلاق می گیرد. در ادامه عظیم پس از تحمل 15 سال از 30 سال حبسش، مشمول عفو می شود. حال او مردی 50 ساله است که همه چیز را با هم از دست داده. او در تنهاییش با فردی به نام جمشید آشنا می شود که در محله قدیمی برادرش زندگی می کند. در مغازه کلیدسازی مرد مسنی به نام حاج اکبر مشغول به کار می شود و برای یافتن نشان و خبری از همسرش به دیدار برادرش می رود. برخورد آنها مثل همیشه به دعوا و بحث منجر می شود و او باز به خانه دوستش جمشید می رود و موقتاً در آنجا زندگی می کند. عظیم در خانه جمشید متوجه می شود که دوستی گرم جمشید و دعوت او به خانهش بی دلیل نبوده و جمشید قصد دارد تا از تخصص او که کلیدسازی و باز کردن پیچیده ترین قفل های گاف صندوق هاست استفاده کند و با او دست به یک سرقت بزند. از این که نمیخواهد اشتباهات گذشتش را تکرار کند، با ناراحتی آنجا را ترک میکند. اما جمشید باز عظیم را رهانه میکند و به سراغ او میآید و نشانی از محل کار همسرش به او میدهد. از این با وجودی که به جمشید اطمینان ندارد، با اشتیاق به سراغ همسرش میرود که دیگر نشانی از آن همسر سابق در او نیست. در آن برخورد کوتاه، وقتی عظیم سراغ پسرش امیر را میگیرد، پری به او میگوید که چند روزی است که از او خبری ندارد. حال بشنوید ادامه این نمایش را.
جمشید، آقا جمشید،
اومدم بابا، اومدم.
به به آقا عظیم، احوال شما؟ چه عجب از این طرف ها، انشالله واسه آشتی اومدی دیگه.
من یه مشکلی دارم جمشید، میتونی کمک کنی بهم؟
به روی چشم، شما جون بخوا، هنوز مونده که ما رو بشناسی. ما خراب رفاقتیم والا، تو دلمونم کینه هیچ کی رو به دل نمیگیریم.
بس یعنی هستی دیگه ها؟
بله که هستیم. یا تو حرفتو بزن.
مزاحم نیستم؟
نه بابا بیا تو، این چه حرف
شهر بنده.
بیا بابا بیا.
بایزه یا الله، برو تو.
خب
من زیاد مزاحمت نمیشم، چون باز یه سری مداش سعیدم بزنم. والا باید از اونم کمک بخوام.
فکر کردم با داداشت به مشکل برخوردی.
آره، اما باید برم اوضاع رو درستش کنم.
بیا بشین حالا، بگو ببینم قضیه چیه. بیا تا بعد ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. بشین.
اجازه. راستش رفتم اون آدرسی که بهم دادی.
راستی یادم رفت بپرسم، رفتی پس؟
آره بابا رفتم.
عجب، پیدا کردی همسر تو؟ آدرس درست بود؟
آره پیداش کردم، نشونی درست بود.
اما فکر کنم اوضاع خوب پیش نرفته، درسته؟
اصلا هم خوب پیش نرفت، خیلی بده، خیلی.
خب حالا چه کاری از دست من برمیاد؟
راستش نمیدونم تو چجوری تونستی نشونی زنم رو پیدا کنی. اینا رو اصلا ولش کن، دیگه نمیپرسم. ولی بازارم که حرف میزدم گفت پسرمون امیر چند شبه خونه نیومده، زنم هم نمیدونست کجاست.
عجب. ببین احتمالاً اگه غلط نکنم، اینجور که تو میگی حدس من اینه که خانم سابقت میدونه که پسرت کجاست.
یعنی چی؟ یعنی میخوای بگی زنم به این دروغ گفته؟
نه بابا اینو نمیخواستم بگم.
خب چی؟
اگرچه اینم بعید نیستا، اما یا اینی که گفتی هست یا اصلا عادت داره به شب نیومدن بچت. یه جوره انگار میدونه که حالا دیر یا زود، یه روز این ور یا اون ور، بالاخره هر جا باشه سر و کلش پیدا میشه.
تو از کجا انقدر مطمئنی؟
خب مگه نمیگی که خانم سر کار بوده؟ مگه وقتی ازش سراغ بچه‌تو گرفتی، تازه اون موقع بهت نگفته که پسرت یکی دو شب خونه نمیاد؟
چرا چرا؟
خب حالا خودت بشین دو تا چهار تا کن دیگه. یا الکی گفته که بندازت تو هول و ولا، یا راست گفته. اما به این اوضاع عادت داره. ببین به نظرت اگه بچت بار اولش بود که از خونه میزد بیرون، خانمت میتونست اینجور بی خیال دنیا بیاد سر کارش و این خیالش نباشه که بچهش خونه نمیاد؟
انگاری حق با تو، راست میگی، خودم بهش فکر نکرده بودم. میدونی آقا جمشید، انقدر دیدنش تو اون شرایط با اون حالت جا خوردم که هیچ رقمه فکرم کار نمیکرد. حتی اصلا نمیدونستم که وقتی دیدمش چی باس بهش بگم. راست میگی، باید به فکر خودم میرسید.
میفهمم چی داری میگی، هر چی باشه منم عین خودت هستم. اینم قضایای من به این تو در توی مال تو نیست.
خیلی خب، حالا میگی چی کار باز بکنیم؟
خب حالا ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. اول از همه بگو ببینم، بهت نگفت به پلیس هم خبر دادی یا نه؟
پلیس؟
آره.
نه والا چیزی نگفت، ولی بعدم نگفتی. اصلا کاش میرفتیم پیش پلیس،
پیش پلیس نه، پلیس رو بیخیال.
واسه چی؟ خب اگه یه وقت خدای نکرده اتفاقی واسه امیرم افتاده باشه، بعدش نمیگن چرا نیومدی به پلیس خبر بدی؟
اولا که خدا نکنه، قضایا اونجوری نیست انشالله.
خب پس چی؟
دوم از اون، اگه سلا بود که پلیس خبر داشته باشه، حتما خانم زودتر این کارو کرده بود. پس یا خودش اطلاع داده به تو نگفته، یا اصلا به هر دلیلی اطلاع نداده. حالا کدومشه من نمیدونم، ولی من میگم پای پلیس رو وسط نکشین.
پس بگو چی کار کنیم آقا.
همون کاری رو بکن که واسهش اومدی اینجا دیگه، یعنی بسپرش به من. اول باید ببینیم خانمت کجا زندگی میکنه، بعدم باید ببینیم اونجا دوستی، رفیقی یا رفیق رفیقی اونجا دارم که اسم حادثی از بچت داشته باشی یا نه. این کارو میکنیم.
خوبه. حالا از کجا باید شروع کنیم؟
شروع میکنیم، از یه جای شروع میکنیم، نگران نباش. خب گفتی میخوای بری پیش داداشه؟
آره.
میگم میخوای نرو، دیگه لازم نیست.
آخه کار دیگه هم با داداشم دارم.
بذار واسه فردا. خوبه.
چند بار میخواست بیاد دیدنت اما من نمیذاشتم.
نمیخواد بگی، واسم قبلا گفتی. خدا بیامرزدش، تا وقتی هم که میدیدمش خیر وجودش به همون میرسی.
اره اینجوری بود دیگه. بیا تا هوا تاریک نشده بریم.
بریم
از بالاخره پیداش کردی؟
گفتم خودم پیداش میکنم.
چجوری تونستی پیداش کنی؟ من که همیشه دورا دور حواسم بهش بود، نتونستم این چند سال پیداش کنم. چیکار کردی که به این زودی پیداش کردی؟
خب دیگه یه آشنایی بود واسم پیداش کرد.
اون دفعه هم گفتی شبا پیش یه آشنایی دیگه میمونیم، گفتی تو محله قبلی خودمونه. این همونه؟
آره داداش خودشه.
این آشنا کیه که اینقدر برات کار میکنه؟ نمیخوایی که دوباره قصه های قبلی تو تکرار کنی؟
نه بابا، این یکی قصهش جدیده.
خب حالا کی هست؟
راستی میشناسیشم. دفعه قبلم ازم خواسته بود که بهت بگم ازش شاکی نباشی و از این حرفا، خوب میشناسیش.
حالا کی هست؟
اسمش جمشیده. جمشیده چی میگفت خودش؟ یادم رفت.
جمشید چشمابینی؟
آره 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 خودشه، لقبش رو یادم رفته بود. باز چی بایستادی؟
این رفیقت که گفتی همین جمشید چشمابیه؟
خاره دیگه، میدونم یه خورده ای خورده شیشه داره اما بچه بدینی.
پس خورده شیشه هاشم دیدی؟
آره، من خیلی بهش رو نمیدم داشت. راستش نگفتی قضیه چیه؟ هی میگفت بگو آقا سعید ما رو حلال کنه و این حرفا.
یه مدت همون قدیما برام کارگری میکرد، دستش کج بود، از خودکار مهندس هم نمیگذشت. از کارگرهای بدبخت هم که دیگه هرچی میتونست کش میرفت. کارگرها میگفتن کار اینه ولی من باور نمیکردم. بعد دیدم از همه دزدی میشه الا از همین جمشید. خلاصه یه بار که ساعت یکی از بچه ها گم شده بود، چسبوندمش سینه دیوار و جیباشو گشتم. بالاخره ساعت رو از تو جورابش کشیدم بیرون.
ماجرایی که میگی مال کیه داداش؟
مال خیلی وقته، جوون بود. ولی بعد که بیرونش کردم از همون ساختمون دوبار دزدی شد. چیز زیاد به درد بخوری هم تو اون ساختمونای نوساز پیدا نمی‌شد. ولی از حالت دل دزدیه معلوم بود کار خودشه. گناهشو نمی‌شورم. ولی معلوم بود واسه تلافی این کارا رو میکنه.